بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعی که مرحوم حقی رضوان الله علیه عنوان کرده بودن این بود که گرچه اجیر اجرت را به نفس عقد مالک می شود، چه اینکه منفعت عمل را مستأجر به نفس عقد مالک می شود، عقد تمام و نصاب است برای تملیک و تملک متقابل، ولی استحقاق مطالبه کی هست؟ استحقاق مطالبه به تسلیم اون چیزی است که به وسیله عقد متعهد شدم. یعنی عقد تملیک ها را مقابل هم برقرار می کند، مقتضای او هم این است که تسلیم ها متقابل هم باشند. تملیک موجر در مقابل تملیک مستأجر هست، تسلیم موجر هم در مقابل تسلیم مستأجر. عقد تمام و نصاب است برای حصول تملیک و تملک متقابل، وفای به عقد تمام و نصاب است برای استحقاق مطالبه. بوعات فراوانی در این بحث مطرح بود، یکی این که کی بر موجر وفا واجب است، اون وقتی که مستأجر وفا کرده باشد، کی برای موجر مطالبه جایز است، اون وقتی که چیزی را که تعهد کرد تسلیم کرده باشد. همین دو تا فرق درباره مستأجر هم هست. اینا فروع عامی است که در نوع اجارات است. بعضی از موارد حکم روشنی دارد، بعضی از موارد است که پیچیده است. اونجا که روشن هست این است که اگر عینی متعلق اجاره بود، یعنی موجر منفعت خانه را به مستأجر تملیک کرده است، به صرف عقد منفعت خانه را به مستأجر تملیک کرد و مال الاجاره را مالک شده است، این حکمش روشن. تا موجر تسلیم نکند حق مطالبه مال و اجاره را ندارد، اینم روشن. یه وقت از شرط صریح هست، شرط ضمن عقدی است و مانند اون، اونها حساب خاص خود را دارد. و تسلیم موجر هم به این است که عین را در اختیار مستأجر قرار بدهد، چون منفعت که جدایی از عین وجود ندارد تا موجر منفعت را به مستأجر تسلیم کند. تسلیم المنفعه به تسلیت عین است، عین را که زیر سلطه مستأجر قرار داد، یعنی منفعت را تسلیم کرده است. اینا یه حکم روشنی است، مورد اختلاف هم نیست. در بعضی از موارد که محور اجاره منفعت عین نیست، کار است، اون هم باز روشن است، تو محل اختلاف نیست. مثل اینکه موجر خود را اجیر کرده است در قبال یک اجرتی که حج استیجاری انجام بدهد یا صوم و صلات استیجاری انجام بدهد، مستأجر انجام این کارهای عبادی را به نحو نیابه از اجیر طلب می کند، موجر یعنی اجیر اون اجرت را از مستأجر طلب می کند، به صرف عقد تملیک و تملک متقابل بسته است، به صرف کار استحقاق مطالبه دارن، یعنی اجیر باید حج نیابی را انجام بدهد، تسلیم بکند، تسلیم او به اتیان صرف است، تسلیم صوم و صلات استیجاری به اتیان این هاست. یه شیء خارجی نیست، لا بل استقلال ولا به تبع، تا اینکه تسلیمش جدای از کار باشد. تسلیم صوم استیجاری به همون صوم اجیر است بلا غیر. همین که فعل را انجام داد تسلیم کرد، چون بیش از انجام کار چیزی دیگری در اینجا نیست، بحث پیچیده‌ای هم نداره. این دو قسم. قسم سوم آن است که پیچیده هست ولی دلیل وضوحش او را همراهی می کند. اون در اون قسم سوم هم اختلاف نیست و اون جاییست که اجیر عهده‌دار کاری نظیر صوم و صلاه نیست، عهده‌دار یک کاریست متعلق به یک عین. ساختن یک بنا، احداث مرمت، با سازی نوسازی یک دیوار به مانند آن که کاریست متعلق به یک عین. نظیر صوم و صلات استیجاری است که کار محض باشد، بلکه احداث یک وصف است در یک عین. منتها خانه در اختیار مستأجر هست، به موجر یعنی کارگر که نیروی انسانی خود را اجاره می دهد، یعنی اجیر. موجر در اینجا می شود اجیر، اجیر هم موجر است. به موجر یعنی اجیر یعنی کارگر می گوید این دیوار را بازسازی کن، مرمت کن. وقتی این دیوار را بازسازی کرد، اتمام کار همان و تسلیم کار همان، چون اون چرا که اجیر عهده‌دار است کاری از قبیل صوم و صلات نیست که به عین تعلق نگیرد، بلکه کاری است متعلق به عین. اما این عین در ید مستأجر است، مستأجر یا صاحبکار است. صاحبکار در خانهش نشسته به اجیر میگوید این دیوار را رنگ کن، اجیرم رنگ کرد. فراغ از اجیر از کار همانو استحقاق مطالبه همان. تعهد بر تملیک که شد، تعهد بر تسلیم هم هست، این هم تسلیم کرده. در مسئله صوم و صلات استیجاری تعهد بر تسلیم دارد، تسلیم صوم استیجاری به انجام اوست ولا غیر، چون کاری نیست متعلق به عین. تسلیم حج استیجاری به انجام اوست، همین که حج را انجام داد تسلیم کرد. او عهده‌دار براءت ذمه او متوفا در برزخ که نیست، این کاری نیست که متعلق به عین باشد. صرف کار محور اجار است. این شخصم روزه گرفت، نماز خوند، حج استیجاری انجام داد. وقتی این کار را به پایان رسوند، پایان رسوندن کار همانو تسلیم همان، تسلیم کلش این بعضه. اون در بحث قبلی گذشت به این که ممکن است شرایط شرط زمینی باشد و مانندون، وگرنه حق استحقاق طلب اجاره ندارن، بلو مؤثر هم باشند. اگر کسی اجیر شد برای حج استیجاری حق ندارد بگوید تا مال را ندهی من به مکه نمی روم. ولی یه شرط زمینیست یا ارفاقیست از طرف مستأجر که این اجرت را به اجیر واگذار می کند و می تواند ندهد. شرعن هیچ دلیلی برای الزام ندارد. شرعن طرفین با عقد مالک ما فی العهده شدن، یعنی مستأجر اون عمل را از اجیر طلب مالک می شود و اجیر اون اجرت را بر عهده مالک مالک است، بر عهده مستأجر مالک است. کی باید تسلیم کنند؟ تسلیم ها مقابل هم است. وقتی که اجیر حج اجاره را انجام داد، اون وقت حق مطالبه دارد، وگرنه قبل از سفر حق مطالبه ندارد شرعاً. ولو کان معسرا، حالا یک قرارداد عرفی هست یا امثال زاله که به منزله شرط تعجیل هست، مطلب اون آخر. خب پس این سه مسئله پیچیده نیست. مسئله اولا این بود که محور اصلی در عین منفعت عین است و تسلیم او به تسلیم خود عین است، نظیر این که کسی منفعت خانه را اجاره می دهد، اینجا تسلیمش به تسلیم عین است، پیچیده نیست. قسم دوم محور اجاره کار محض است، متعلق به عین نیست، نظیر صوم و صلات استیجاری، نظیر دیدبانی. به کسی میگن شما اینجا باید نگهبانی بدید، این همین که شب تا صبح ایستاد و نگهبانی داد، انجام کار همان و تسلیم کار همان، چون کار متکار متعلق به عین که محور اجاره نبود. اینجا هم پیچیده نیست، مورد اتفاق هم است. قسم سوم تا حدود پیچیده است، ولی دلیلش با خودشه. یعنی محور اجاره کار محض نیست، کار متعلق به عین است، منتها عین در اختیار طرف هست. مثل اینکه صاحب خانه به اجیر میگوید این دیوار اتاق منزل را رنگ کن یا مرمت کن، همین که اجیر دیوار را بازسازی یا نوسازی یا رنگ ریزی کرد، فراغت اجیر از کار همان و تسلیم او همان، تسلیم کرد دیگر. اینجا محور کار، محور اجاره کار متعلق به عین است، ولی عین در اختیار مستأجر است، همین که کار تمام شد بس که تسلیم کرد. این فرع سوم هم پیچیده نیست، چون دلیلش با خودش. عمده محل نزاع فرع چهارم است که محور اجاره کار محض نیست، کار متعلق به عین است، عینم در اختیار اجیر است نه در اختیار مستأجر، نظیر کاری که وراق‌ها، صحاف‌ها، خیاط‌ها امثال ذلک دارند. اگر کتابی را مستأجر به وراق موجر و اجیر داد، گفت ای رو بازنویسی کن، ای رو تصحیح کن، ای رو صحافی کن، ای را ویراستاری کن و مانند آن. محور کار اجاره کار متعلق به عین است، اینم در اختیار اجیر است نه در اختیار مستأجر. حالا اجیر کار خود را انجام داد، باید خیاطت میکرد کرد، باید وراقی میکرد کرد، به صرف انجام کار ملکیتش نسبت به اجرت مستقر میشود، استحقاق مطالبه دارد یا نه، یا گذشته از این باید تسلیم بکند، آیا استحقاق دارد یا نه، و تسلیم در اینجا چه نقشی دارد، آیا قبل از تسلیم میتواند مطالبه کند یا نه، و اگر تلف شده است قبل از تسلیم او یا ضامن هست یا نه. این محور چهارم پیچیده است که مرحوم شیخ طوسی فتوای داد که از مبسوط خوندیم، نوع بزرگان موافق نبودند، بعضی از متأخر المتأخرین وفاقا لشیخ طوسی رضوان الله علیه و خلافا لعدت من العظم همون فتوای مرحوم شیخ طوسی رو چیز کردن، اونا مرحوم نائین رضوان الله علیه است. اون محور پیچیدگی این دو امر است که آیا به صرف انجام کار استحقاق پیدا میکند یا نه، ولو تسلیم نکند. خیاط همین که خیاطت کرده است، وراق همین که صحافی کرده است یا بازنویسی کرده است، ولو تسلیم مستأجر نکند، استحقاق اجرت دارد یا نه. اینجاست که نو آیون گفتن به این که به صرف کار استحقاق اجرت دارد، مرمای ناین رزوان لن فبون نه، به صرف کار استحقاق اجرت نداره، با تسلیم بکند. فرمایش مرحوم نانی برمیگرده فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، و اون منتها مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مستدل نکرد، رو باز نکرد، مرحوم نانی رضوان الله علیه باز کرده. میفرماد اونی که پیش عقلا مدار مالکیت است، مدار مالیت است، اهداف عقلای متوجه اوست، اغراض عقلایی به اون سمت نگران است، مسئله کار خیاط که نیست. این شخص لبا پارچه داد، قبا طلب میکند، او کار خیاط را که طلب نکرده، او قبا میطلبد. او صوب داد، قمیص طلب میکند، نه نیروی انسانی خیاط. او مقدمه است برای این چیزی که لدل اغلا غرض اصلی است. پس اون چه که محور اصلی اجاره است، مخیطیت صوب است نه خیاطت خیاط، و مخیطیت صوب باید به مستأجر برسد نه خیاطت از خیاط صادر بشود. تا خیاط مخیطیت را تسلیم مستأجر نکرد استحقاق مطالبه ندارد. تسلیم مخیطیت چون مخیطیت وصف است به تسلیم موصوف است، یعنی قبا را، یعنی پارچه به علاوه مخیطیت را که شده قبا با تسلیم مستأجر بکنه. این غرض عقلا است. چون غرض عقلا این است، بنابراین تا خیاط تسلیم نکرد استحقاق مطالبه ندارد، بر او لازم است که تسلیم بکند تا مطالبه بکند. اما مرحوم استاد جواد رضوان الله، مرحوم سید صاحب عرب رضوان الله، اینها همون راهی را که قبلا عرض شد اون راه را طی کردند، و اون راه این است که بسیار خوب در این که عقلا مخیطیت طلب میکنند نخیاطت حرفی نیست، اما اینها جزء اهداف و دوائی عقلایی است. اونچه که زیر پوشش انشاء آمده و طرفین عهده‌دار او هستند، یک سمت اجرت است، یک سمت خیاطت است، نه مخیطیت. این خیاط نیروی انسانی خود را تملیک می‌کند، نه وصف متعلق به پارچه را. این اجیر شد کار بکند، محصول کار هرچه هست، حاصل مصدر هرچه هست، او عهده‌دار کار است، باید کار بکند. هیچ فرقی هم بین مرمت دیواری که در اختیار صاحب کار است با دوخت و دوزی که روی پارچه انجام می‌گیرد در اختیار اجیر است، نه در اختیار صاحب کار. هیچ فرق فقهی بین اینا نیست. خیاط که عهده‌دار تأمین هدف مستأجر نیست، خیاط عهده‌دار تسلیم محور اجاره است، اون چه که زیر پوشش انشاء آمده، اون چه که با آجرتو و قبلتو یا استأجرتو و قبلتو آمده عهده‌دار همان است بلاغیر، و اون صرف نیروی انسانی است. اینه که حق با مرحوم صاحب جواهر است، حق با مرحوم سید است، و نقد مرحوم آقای نائم رضوان الله اینجا وارد نیست. عقلا میکن، ولی وقتی غریزه عقلا را فقیه باز میکند میبیند که بعضی از چیزا زیر پوشش انشای عقلا است، بعضی از امور زیر پوشش انشا نیست، جز اهداف و دوایی عقلایی است. اهداف و دوایی عقلایی را که طرف معامله عهده‌دار نیست. البته عقلا برای اهدافشون کار به اقدام میکنن، این کار را انجام میدن، اما اونی که مورد تعهد طرفین است همان است که زیر پوشش انشاء آمده. خیاط نیروی انسانی خود را تملیک کرده است، کار را و کار را انجام داد و تسلیم کلش این به حسبه. بنابراین در مسئله استحقاق همون راه که امام صاحب جواهر رفت و مرحوم سید رفت، اون راه اقرب به نظر می رسد و نقد مرحوم آقای نائینی وارد نیست. اما درباره تسلیم، یعنی اون چرا که خیاط انجام داده از صرف این کار را که انجام داده است وفا کرده است، اون چرا که باید وفا بکنه کرد، اما تسلیم مطلبی است جدای از زها، جز فروعات عقد است. تسلیم به چیست؟ مرحوم صاحب جواهر هم فرمود، مرحوم سید هم فرمود وفاقا لخیر از آیون، که تسلیم این به مفراغت این از عمل است. هیچ فرقی بین فرع چهارم و فرع سوم نیست. همین که این شخص از کار فراغت پیدا کرد استحقاق مطالبه دارد و تسلیم هم به همین فراغت حاصل می شود ولاغیر. مرحوم آقای نائینی رضوان الله که فرمودن به این که تسلیمش با آن است که این مخیط را تحویل بدهد، بعضی از شاگردان ایشون سلمه الله همین رو تأیید کردن، و اون عبارت از این است که تعبیر میکنن به این که این مضحکت و سکلاست، که خیاط به صاحب لباس بگوید که من لباس را شما را دوختم در مغازه هست، پول منو به من بدید. این مضحکت و سکلاس. چرا؟ برای اینکه صاحب لباس میگوید اون چرا که شما ایجاد کرده ای وصف است. وصف استقلالاً یا تبعاً زیر پوشش ملکیت نمیاد. وصف چیزی نیست که یبذل به ازاح المال. نشانش آن است که اگر کسی را وادار بکنن به اجبار و اکراه که لباس را خیاطی بکند، نمی شود گفت به این که این لباس اصل پارچه مال مکره هست و صاحب لباس و اون خیاطت مال خیاط است. خیاطت قابل تملیک و تملک نیست. خیاطت قابل تملیک و تملک نیست. چون یه چیز مستقلی نیست و نمی شود او رو هبه کرد و نمی شود او رو در مقابل چیزی قرار داد، گرچه به وسیله او رغبت ها کم و زیاد می شود، اما لا یبذل به ازاح المال. پس این نمی تواند محور کار باشد. خود مخیطیت به ما انها مخیطیت. اون چرا که خیاط به عهده دارد احداث این وصف است و تسلیم موصوف، که موصوف را باید تحویل صاحب لباس بدهد ولا غیر. اگر موصوف به ما و موصوف را تسلیم صاحب لباس نکرد، به صاحب لباس گفت که من لباس شما رو دوختم تو مغازه هست، اجرت من رو من بدید. این را میگن عقلا نمیپذیرن. این به ما یزهدی مزهکت و سکلاست. عقلا میگوین به این که وقتی اجیر حق مطالبه اجرت را دارد که لباس را به صاحب لباس تعدیه کرده باشد. پس ما نمیتوانیم بگوییم به صرف انجام کار تسلیم شد، استحقاق مطالبه دارد. استحقاق مطالبه فرع بر تسلیم است، خلافاً لصاحب جواهر و مرحوم سید، وفاقاً لشیخ الاستاد مرحوم ناینی. این خلاصه فرمایش این بزرگوار است. بل اینها عرض و وصف و موصوف حقیقی نیست. اینها ملکیت اعتباری دارن و در وعای اعتبار برای اینها یه مالیتی هست که یبذل به ازاح المال. حالا همون مطلبی که در جواب اول نقد اول مرحوم ناینی گفته شد، بر فرمایش ایشون هم که مطلب دوم را پذیرفتن بهشون وارد است. البته اهداف عقلایی، اغراض عقلایی متعلق به این است که اینها موصوف طلب میکنن، یعنی لباس را میدن تا دوخته تحویل بگیرن. این غرض هست. و اما اونچه که زیر پوشش عقد انشاء آمد، عقد اجاره آمده و اجیر عهده‌دار اوست، نه احداث، نه موصوفیت اوست، نه تسلیم موصوف است. این اصل کار است. به تبع این کار یه وصفی البته در اون عین حاصل می شود. اون عین بالاصاله ملک مالک است و این وصف هم به تبع مال اوست. اگر وصف هم یبذل به ازاح المال نباشد، مایه ازدیاد رغبت باشد، لذا در خیار تعذر و فوات وصف خیار در اونجا عرش نیست، فقط خیار هست، میخواد اون باشد میخواد غیر اون، علی حال اجیر عهده‌دار کار است فلا غیر و کار هم انجام داده. چون عهده‌دار کار است فلا غیر، بنابراین او همین که کار را انجام داد حق مطالبه دارد. اما این که شما میبینید در عرف به این حرف اعتراض میکنن، حق با عرف است، اما غریزه را که بشکافید بازده دیگری دارد. بیان و زالش این است که اگر خیاطی به صاحب لباس بگوید من لباس شما را خیاطت کردم در مغازه هست، نمیدهم مگر اینکه اجرت من بدید. اغلا اعتراض میکنن، حقم با اغلاست و حقم با شماست که فرمودید اغلا اعتراض میکنن. اما سر اعتراض اغلا برای این است که این لباس، این پارچه، این عین تا کنون به نحو امانت در اختیار اجیر بود، الان این موصوف به نحو امانت در اختیار اجیر است، او حق حبس ندارد. ولو اون شخص هم مال اجار اجرت او را ندهد، او حق حبس ندارد، برای اینکه حق حبس عوض در مقابل عوض است. ایشون که صفت نداد تا اجرت بگیرد، حتی یقال وقتی اجرت به او نرسید، او حق حبس صفت دارد. او صفت نفروخت تا بگوییم صفت در مقابل پول است، وقتی پول به او نرسید حق حبس حبس دارد. این تو فرباشم صاحب جواهر است که حبس در مقابل حبس است. این نکته بر خود مرحوم صاحب جواهر هم مخفی شد که شما حبس در مقابل حبس است. حبس در مقابل حبس در محور عوضین است، یعنی سمن و مسمن در مقابل همه. بله، یعنی اگر بایع مبیع را نداد، مشتری میتواند سمن را ندهد. حبس در مقابل حبس، تسلیم در مقابل تسلیم، تملیک در مقابل تملیک، درسته. اما در مسئله اجاره، مگر صفت در مقابل اجرت است یا کار در مقابل اجرت است؟ اگر شخص اجرت گرفته است که صفت تحویل بدهد، شما می توانید بگویید تا اجرت را تحویل نگرفت می تواند این صفت را حبس بکند. حبس و صفت به حبس الموصوف است، ولی او حق حبس صفت ندارد. صفت و موصوف یکی بالاصاله، یکی به تبع، به نحو امانت در دست اوست. مسئله تقاص مطلب آخر. ایشون همین که اجره کار را انجام داده است، استحقاق مطالبه دارد. حالا اگر مستاجر اجرت او را نپرداخت، او چی رو میتوند حبس بکنه؟ هیچی رو. مسئله تقاص مطلب دیگر است، چیزی به نام عوض در اختیار او نیست. مثل اینکه کسی حجی را انجام داده، روح عمل بعضی از جاها متعلق دارد، بعضی جاها متعلق ندارد. روح عمل فرق نمی کند. مثل اینکه کسی صوم و صلات استیجاره را انجام داده، ولی مستأجر از پرداخت اجرت مضایقه می کند. این چیزی قدرت حق حبس ندارد، چیزی نیست که ضبط بکند. اون عین به نحو امانت در دست او بود. وصف هم که ملک وقع حدثت فی ملک المستأجر، این وصف یحدث فی ملک المستأجر، چون به عین قائم است، عین در تحت ید اجیر هست، میشه امانی. ید اجیر نسبت به وصف موصوف ید امانی است، او حق حبس ندارد. پس اینی که برای صاحب جواهر فرمود حبس در مقابل حبس، اون مال عین است در باب بیع و امثال بیع. اینجا یه نیروی انسانی است از یک سمت و یک اجرت است از سمت دیگر، و نیروی انسانی رو که صرف کرد استحقاق اجرت دارد. و اگر چون که مستأجر اون اجرت را پرداخت نکرد، این از باب تقاص بخواهد سخنی بگوید، مطلب اون آخر. ولی از باب این که حبس در مقابل حبس است، جا ندارد. برای اینکه ایشون که صفت نفروخت، صفت را هم که تملیک نکرد، صفت را هم که عهده‌دار نشد، اون چی که بر عهده اجیر است کار است، کار انجام شده. فتحصل در این فروع چهارگانه، همونطوری که در فرع اول تسلیم روشن است، در فرع دوم روشن است، در فرع سوم روشن است، فرع چهارم هم به صرف فراغت از عمل استحقاق اجرت پیدا می کند و صرف فراغت از عمل هم تسلیم محسوب می شود، و ید اجیر نسبت به عین و وصف، عین و صفت و عین موصوف، ید امانی است. و حبس در مقابل حبس مال جایی است که اون طرف قابل حبس هم عوض باشد، اینجا عوض کار است، به قابل حبس نیست و ماننده. والحمدلله.